سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سال 2017 میلادی بوده است. سفر مایک پنس به خاورمیانه به تعویق افتاد. و بشار اسد میگوید میانجیگری سازمان ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه در ژنو هیچ نتیجه‌ای نداشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود میگوید بدترین کشور از نظر آزادی بیان کره شمالی است و ترکیه و چین در صدر کشورهایی قرار گرفتند که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را در خود جای می‌دهند. به گفته گزارشگران بدون مرز، در صورتی که بلاگرهای در بند چین در نظر گرفته شوند، این کشور در صدر فهرست می‌نشیند. پس از این دو کشور نیز سوریه، ایران و ویتنام قرار دارند. به این ترتیب در سال 2017 میلادی ترکیه با 43 زندانی، سوریه با 24، ایران با 23 و ویتنام با 19 زندانی در کنار چین 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان هستند. این سازمان فرامرزی و غیر دولتی میگوید وضعیت آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌ها در ایران در سال 2017 نسبت به سال 2016 میلادی کمی بهتر شده و در رتبه 165 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. مقام‌های بلندپایه کاخ سفید روز دوشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای حضور در جلسه رأی‌گیری سنا درباره لایحه مالیاتی، سفر خود را به منطقه خاورمیانه به 24 دی ماه موکول کرده است. طبق این گزارش قرار بود آقای پنس شامگاه سه‌شنبه به خاورمیانه سفر کند. پیش از این گفته شده بود مایک پنس در اواخر آذر ماه به مصر، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن سفر می کند و از جمله با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیدار و گفتگو خواهد کرد. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی میگویند محمود عباس با آقای پنس دیدار نخواهد کرد. سازمان فلسطینی فتح به رهبری آقای عباس برای روز چهارشنبه همزمان با دیدار مایک پنس از اسرائیل فراخوان تظاهرات خشمگینانه داده بود. با این وجود نبیل شعث، مشاور ارشد آقای عباس، به تایمز اسرائیل گفته است تشکیلات فلسطینی قصد ندارد روابط خود با آمریکا را قطع کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید مذاکرات صلح سوریه که با میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو انجام شده بعد از 3 سال هیچ نتیجه‌ای نداشته است. به گفته آقای اسد، چهره‌های اپوزیسیون که در مذاکرات حاضر می‌شوند معرف هیچ جریانی نیستند و صرفاً سر و صدا می‌کنند. آخرین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو هفته گذشته بدون هیچ گونه پیشرفتی به پایان رسید. در پایان مذاکرات استفان دیمسترا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، گفتگوها را فرصتی از دست رفته خواند و شکست مذاکرات را بیشتر معلول رفتار دولت بشار اسد دانست. بشار اسد به ستایش گفتگوهای آینده در شهر سوچی روسیه پرداخته که حول تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات در سوریه است. روزنامه جامعه فردا چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه در دولت حسن روحانی از افزایش بهای بنزین در روز جمعه، یعنی 3 روز دیگر، به لیتری 1500 تومان خبر داد. این روزنامه در شماره امروز سه‌شنبه خود به نقل از این منبع دولتی که نام او اعلام نشده خبر داد که بر اساس نظر دولت بنزین معمولی از نخستین روز زمستان گران می شود و لیتری 1500 تومان فروخته خواهد شد. درباره این خبر در بخش های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما هیئت مشاورهی ماده 4 صندوق بین المللی پول گزارش نهایی خود از اقتصاد ایران را منتشر کرد. این گزارش نهایی و جزئیات اون را از آرش حسن نیا بشنویم.
اعتبارات پیشنهادی برای پرداخت یارانه های نقدی در لایحه بودجه سال 97 با کاهشی حدوداً 30% به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر همین رقم تصویب شود و قرار باشد که رقم یارانه نقدی ماهانه 45500 تومان فعلی بدون تغییر باقی بماند، باید دولت بتواند به شیوه و ترتیبی 20 تا 30 میلیون نفر را از شمار یارانه بگیران کم کند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشتر در برنامه تلویزیونی از شیوه های احتمالی این حزب سخن گفته بود.
مجلس محترم سال گذشته دولت رو موظف کرد که 23 میلیون نفر رو کم بکنه. واقعیت امر اینه که کم کردن و اجرای این قانون دو راه داریم از این که بتونیم هدفمند بکنیم پرداخت یارانه رو، یا بریم به سراغ کسانی که نیازمند نیستند، اونا رو شناسایی بکنیم، حس بکنیم. خب باید بریم 80 میلیون نفر مردم رو همه رو چک بکنیم، اون افرادی رو که فکر می‌کنیم که دارا هستند و یا نیازمند نیستن اونا رو شون بکنیم. یه راه دیگه اینه که به کسایی که نیازمنده بدیم. قانون هم همیشه همین تکلیف رو به دولت داشته که به افراد نیازمند بدیم.
به گفته آقای نوبخت، اگرچه هنوز شیوه دولت برای این حزب و ساماندهی معلوم نیست، اما راههایی اندیشیده شده است.
یه نهادهایی هستن که افراد نیازمند رو اونها احصا کردن، شناسایی کردن. خب اینا میشه داد. گفته میشود که ممکنه کسای دیگه هم باشن که نیازمند باشن و اونها تحت پوشش نباشن. دولت نظرش اینه. اونایی هم که تحت پوشش نیستن اعلام بکنن که ما نیاز داریم و این نهادها واقعا نیازشون رو تایید بکنن، اونها هم در زمره قرار میگیرن.
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گرفتاری بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی را گرفتاری جدید نمی‌داند.
در حدود 42 هزار میلیارد پرداخت نقدی ما رو در کشور تشکیل میداد. ما سالها با دولت به شکلی درگیر بودیم با اینکه برای این مدیریت باز بکنیم. در لایحه بودجه سال 97 دولت اومده اینو یه اصلاح کرده، عدد 23 هزار میلیارد کاهش پیدا کرده. من فکر میکنم این اتفاقات نمیتونه اون اهدافی رو که ما داشتیم مد نظر قرار بده.
حال در میانه اینکه بحث بر سر هدفمندی یارانه ها و حذف شماری از یارانه بگیران بالا گرفته، هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین المللی پول با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصاد ایران به استقبال انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه های نقدی رفته است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، درباره این پیشنهاد اصلاحی صندوق بین المللی پول اینگونه میگوید.
در لایحه بودجه 97 پیشبینی هایی شده برای اینکه از تعداد یارانه بگیران کم بشه و پرداخت یارانه بره واقعا به طرف قشرها و گروه های درآمدی که نیاز به این یارانه دارن. این به احتمال زیاد تحت تاثیر توصیه هایی است که گروه صندوق بین المللی پول وقتی که به ایران آمدند به دولت روحانی کرده. منتها این مسئله باید خیلی پیش حل می شد. منتها در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت آقای روحانی انجام نگرفت. آقای روحانی در این زمینه روش بسیار محافظه‌کارانه ای رو در پیش گرفت. به نظر میاد که قرار اقداماتی انجام بگیره، ولی حتی در این زمینه دقیقاً معلوم نیست که از چه راهی میخوان تعداد یارانه بگیران رو کم بکنن.
در گزارش هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی پیشبینی شده برای اقتصاد ایران نسبت به سال قبل تعدیل شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره دیگر نکات قابل توجه این گزارش اینگونه توضیح می‌دهد.
در مورد نرخ رشد صندوق پیش‌بینی می‌کنه که این شاخص در سال 1396 بالای 4%، 4.2% می‌دونیم که در سال 95 رشد اقتصادی ایران به سطح 12.5% رسید که عامل عمدهش پیامدهای برجام بود و افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران، و ما شاهد بازگشت این نرخ هستیم به سطح پایین‌تری. جزت 4.2% نرخ رشد خیلی بدی نیست، ولی برای اقتصاد ایران که بر اساس گزارش‌های کارشناسی دست کم برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 8% نیاز داره، خب این نرخ رشد نسبتاً پایینی هست.
در این حال در این گزارش بر گسترش بهبود رشد اقتصادی ایران به بخش‌های غیر نفتی نیز اشاراتی شده است. بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در صورت احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، شاهد افزایش تورم به سطحی بالاتر از 9.9% خواهد بود. یعنی یک بار دیگر اقتصاد ایران شاهد تورمی دو رقمی خواهد بود. اما به نوشته گزارش نویسان صندوق بین‌المللی پول، این رقم تورم در میان مدت به شرط اتکا بر سیاست‌های احتیاطی بازگشت خواهد کرد و به سطوحی پایین‌تر خواهد آمد. در این گزارش بر ادامه اصلاحات ساختاری اقتصادی از جمله اصلاحات بانکی، یکسانسازی نرخ ارز و و انتقال سیاست‌های پولی و بانکی به یک چارچوب بازار محور تأکید شده است. اصلاحاتی که به رغم وعده‌های مسئولان دولتی همچنان مسکوت باقی ماندند.
گزارش نهایی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران، ضرورت اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما می‌تونید نظرات خودتون رو همکنون بر روی تلگرام رادیو فردا برای ما ثبت و ضبط کنید تا ما بتونیم نظرات شما رو در بخش‌های خبری داشته باشیم. @فرداگرام راهیه برای اینکه دسترسی داشته باشید به شبکه تلگرام رادیو فردا. اما اجازه بدید که یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. جمعی از بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به تأخیر در دریافت مستمری و مزایای خود با راهپیمایی و سر دادن شعارهایی همچون نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته مقابل ساختمان مرکزی صدا و سیمای اصفهان تجمع کردند. از دیگر سو شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در فرم استخدام خود از افراد متقاضی خواسته تا قومیت پدرشان را اعلام کنند. در این فرم استخدام که بر روی وبسایت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه قرار گرفته از همه متقاضیان کار خواسته شده تا مشخص کنند پدرشان به کدام یک از اقوام مختلف ایرانی تعلق دارند. در همین ارتباط نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از سابقه اشاره به قومیت افراد برای استخدام در ایران گفته. نعمت احمدی در تهران:
حداقل به صورت مکتوب من تا به حال ندیدم جایی در بعد استخدام چنین سوالی بکنن و اون رو برگردونن به قومیت والدین فرد یا خود شخص متقاضی استخدام. این دیگه از بدایه و بدعت‌های خصوصی سازی در ایران. متاسفانه شرکت‌های دولتی بعد ما بهتران برابر مقررات قوانین مربوط به خصوصی سازی واگذار میشن و اونا از نفوذ و توانشون استفاده میکنن و از ضعف کارگرا و موقعیتی که شغل وجود نداره هر برنامه خواسته باشن پیاده میکنن.
آقای احمدی، به نظرتون ضرورت اشاره به قومیت پدر برای افراد متقاضی کار در شرکت نیشکر هفت‌تپه اهواز از نظر قانونی درسته؟ وجاهت قانونی داره؟
ببینید، ما چند اصل در قانون اساسی داریم: مقدمه قانون اساسی، اصل 2 قانون اساسی و اصل 3 قانون اساسی که اصل کلی هست و اصول 19 و 20 قانون اساسی اجازه این رو نمیده که گزینشی نسبت به افراد عمل کنیم. همه افراد رو در مقابل قانون یکی میدونه. اما وضعیت شرکت هایی که عرض کردم دولتی هن و خصوصی میشن برای جلوگیری از تجمع کارگرا به خاطر این که قومیت ها در یک جا جمع نشن، یک اتحاد و اتفاقی بینشون به وجود نیاد، مبادرت رو چنین کارهایی میکنن که باعث تأسفه و باید جلوش گرفته بشه.
به غیر از مراجع قانونی و قضایی که میتونن به شکایت ها و اعتراض هایی که نسبت به این دست فرمای استخدام رسیدگی بکنن، آیا در دولت نهاد و سازوکار و ساختاری وجود داره که افراد متقاضی کار بخوان اونجا اعتراضشون رو پیگیری کنن و اصلا عملیه؟
من تعجب میکنم در دولت 11 و 12 داره این اتفاق میفته. ببینید، آقای دکتر روحانی تنها رئیس جمهوریه، یک معاونتی به عنوان معاونت اقلیت‌ها و قومیت‌ها تشکیل دادن و هدفشون این بوده که با تکیه بر این معاونت و دستاوردهایی که یونسی به عنوان یک شخص مسلح در گذشته داشته، این اختلافات قومیتی اگر در جایی هست برطرف بشه. درست در زمانی که ما این معاونت رو داریم چه وضعی پیش اومده، قطعا خود رئیس جمهور و یا آقای یونسی به عنوان معاونت قومیت ها و اقلیت ها باید ورود پیدا کنه.
خب به نظرتون شرکت نیشکر هفت‌تپه با چه هدفی این کار رو انجام داده؟ با چه هدفی از افراد متقاضی خواسته که قومیت پدر خودشون رو درج کنن؟
شما اگر اخبار این شرکت رو ظرف چند سال گذشته تعقیب کنید، همیشه یک چالش بین کارگرا و مدیریت شرکت هست که بعضن به فضای مجازی و یا حتی رادیو تلویزیون ملی هم کشیده شده. خب قطعا اینا خوف اینو دارن که منطقه‌ای که کارگری هست و کارگران عرب زبان در اونجا هستن، اون اتفاق اتحاد بین اونا نباشه. من بر این باورم.
نعمت احمدی بود، حقوقدان در تهران، که با ما گفتگو می‌کرد.